أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تا حالا مرحوم شیخ فرمودن که خداوند متعال قایتی که عبارت باشه از انتفاع خودش و استکمال خودش نمیتونه داشته باشه و همینطور نمیشه قایت خداوند متعال از خلق و هدف خدای متعال از ایجاد نفعی باشه که به مخلوقات برمیگرد. منتها یک فرض دیگر مونده و اون این که کسی بگه که غایت خداوند متعال البته انتفاع و منفعت خودش نیست، نفعی هم که به دیگران برگرده نیست، ولی میتونه خدای متعال غایت و غرض داشته باشه و اون عبارت باشه از این که چون فعل حسنه ایجاد خوبه، به خاطر این ایجاد میکنه، پس خداوند متعال برای فعلش غایتی هست و اون غایت حسن خود فعله، حسن فی نفسه فعل. چون فی نفسه فعل خوبه، ولو اینکه نفعی خدای متعال از اون فعل نمیبره و یا موجود دیگری هم از این فعل منتفع نشه، چون خود فعل خوبه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که نمیشه یک شیء فی حد نفسه خوب باشه و این غرض باشه برای فاعل، مگر اینکه انجام اون فعلی که فی حد نفسه خوبه برای فاعل هم یه منفعتی داشته باشه، در ارتباط با فاعل حسن باید داشته باشه، ولو به این که باعث تنزه او از نقص بشه، یعنی اگه انجام نمیداد یه نقصی بود، اما حالا که انجام میده دیگه اون نقص پدید نمیاد. اگه انجام نمیداد ذمی شامل حالش میشد، ولی حالا که انجام داده دیگه جای مذمت نیست. چرا؟ برای اینکه شما میخواهید یک چیزی انگیزه فاعل باشه. غایت یعنی چیزی که منشأ فاعلیت فاعله. اگر فعلی فی نفسه حسن باشه اما فاعل نسبت به اون فعل بی تفاوت باشه، برای فاعل فعل و ترکش مساوی باشه، خب این انگیزه نمیشه اون حسن واقعی فعل برای فاعل، چون برای فاعل فرق نمیکنه، فاعل فعل و ترکش مساویه. پس اگه بخواد برای فاعل انگیزه بشه که بتونیم اسمشو بذاریم غرض، بگیم غرض خداوند متعال از خلقت عالم حسن این فعله، باید این حسن همونطوری که برای فعل فی نفسه ثابته، فعل نسبت به فاعل هم حسن باشه. و اگه اینطور شد و همون اشکال پیش میاد که اگر این کار رو انجام نده پس بنابراین دوچار منقصتیست، بنابراین واجب میشه مسلوب و کمال ما، یعنی وجودی میشه ناقص که کاری رو انجام میده برای اینکه اون نقص ازش برطرف بشه و این با واجب الوجود بودن سازگار نیست. بعدم آخر این فصل یه جمله رو میفرمند و اون این که اینو ننوشته بودیم و نگفته بودیم پاک نمیشه، ولی خب حالا فردا اینو دو چیز میکنم. چون حسن را به فعلی که یقتضی استحقاق المد یا یقتضی لاستحقاق الذم فرمان اونایی که قائل به حسن و قبح عقلیان حسن رو اینطوری تعریف میکنن، میگن فعلی که اقتضاش اینه که وقتی فاعل اون رو انجام داد مستحق مدح باشه، یا فعلی که اقتضاش اینه که اگر فاعل انجام داد اون را مستحق ذم نباشه. و همین حسن را به دو قسم تقسیم می کنند، واجب که علاوه بر اون چه گفته شد ترکش هم مقتضی استحقاق ذم است. خود حسن دو قسمه، حسن تقسیم میشه به واجب. واجب چیه؟ واجب همونیست که فعلیست که یقتضی استحقاق المد، یا بفرمایید فعلیست که یقتضی لاستحقاق الذم ولی علاوه بر این، و ترکهو یقتضی استحقاق الذم. اینطوری میشه دیگه، واجب فعلون یقتضی استحقاق المد اول استحقاق الذم و ترکه مقتضن لاستحقاق الذم. غیر واجب اون است که فعل یقتضی استحقاق المد، یا بفرمایید لاستحقاق الذم، و ترکه لا یقتضی لسته لا یقتضی استحقاق الذم. خب حسن را یعنی حسن مطلق که مقسمه اینطور تعریف میکنن، بعدم تقسیمش میکنن به واجب و غیر واجب، و قبیح را به فعلی که یقتضی استحقاق الذم تعریف میکنند. و من چون حسن رو اینطوری تعریف میکنن فعلی که یقتضی استحقاق المد، واجب فعلی که یقتضی استحقاق المد و ترکهو یقتضی استحقاق الذم، قبی فعلی که یقتضی استحقاق الذم، یعنی در تعریف حسن و قبح مدح و ذم رو میارن. چون اینطوره لذا شیخ حسن را همراه با مدح و حمد و تمجید ذکر می کند. یعنی حالا در عبارت شیخ اینطوره، میگه این را انجام میده لأنهو یونزههو یا یخلصهو من الذم. بفرماید اینا به خاطر همون جهتی است که حسن در تعریفش اینطور گفته شده. این فصل رو البته دیروز عرض کرده بودیم، نرسیدیم عبارتشو بخونیم. وهمون و تنبیهون اعلم انما یقال من ان فعل الخیر واجب حسن فی نفسه. بدان این حرفی که گفته میشه، این ما یقال میشه همون وهمه، چون این فصل یه توهم است و تنبیه بر نادرستی این توهم. خود توهم اینه ما یقاله، از این که فعل الحسن فعل خیر انجام دادن کار نیک واجبه و فی نفسه حسنه، حسن از فی نفسه، و چون واجبه و حسن از فی نفسه خداوند متعال او رو انجام میده و غایتش از انجام همین حسن ذاتیه. این توهم. فرمان ما یقال از این حرف تنبیه بر دفعش، شیء اون ما یقال مبتدا، شیء اون خبرش، شیئون لامت خلله فی ان یختاره الغنی، حسن ذاتی فی نفس حسن و واجب بودن چیزیست که دخالتی نیست برای او در این که برگزیند آن را غنی. خدای متعال غنیه، یعنی باید به وسیله هیچ فعلی نقصی از او برطرف نشه، چون اگه نقص داشت دیگه غنی نخواهد بود. الا خب میگه همین که فعل خیر واجب و حسن فی نفسه، این دخالتی نداره در این که غنی او را اختیار بکنه. برای این که فی نفس حسنه، باید ببینیم نسبت به فاعلم حسن هست یا نیست. الا ان یکون الاتیان و بذالک الحسن ینزهه، مگر اینکه انجام اون کار حسن تنزیه کنه فاعل را، یعنی چه؟ نسبت به فاعل حسن باشه، برای فاعل حسن باشه. و یمجده، تنزیه کنه او را، یعنی او را منزه از نقص کنه. یمجده یعنی بزرگی برای او بیاوره. و یزکیه، او رو تطهیر از نقص بکنه. یزکیه با ینزهه تقریبا مساویه. و یکون ترکهو ینقصمن، جوری باشه که فعلش براش بزرگی رو بیاره و ترکش ینقصمن، اگه ترک بکنه کم میکنه این ترک از وجود او، یعنی وجود او رو معیوب میکنه، ناقص میکنه. و یثلمه، و در او رخنه ایجاد میکنه، به او شکست ایجاد میکنه. سلمه یعنی شکاف، یعنی شکست. اگه مثلا یه چینی بشکنه به طوری که ترک برداره میشه سلمه، مگر اینکه ترکش نقصی از او، یعنی بله از او بکاهد از او و در او کسر و سلمه ای ایجاد کنه. و کل هازا، و اگه اینطور شد که آوردن کار برای او یه تنزیهی، یه تمجیدی ایجاد میکنه، ترکش از او میکاهد و در او کسری ایجاد میکنه، این ضد الغنا. و کل هازا یعنی هر کدوم از اینا که باشه، این ضد غنی بودن خداست، یعنی این که خدا به این فعل نیاز داره. لما تبینه که فاعلی که یفعل لغرض یعود و الیه او الی غیرهی مستکمل، وقتی در فصلهای گذشته روشن شد که اون فاعلی که انجام میده کاری رو یا برای غرضی که به خودش برمیگردد به خودش، یا انجام میده کاری رو به خاطر غرضی که برمیگردد به غیرش، هر کدوم از این دوتا که باشه، لما تبینه که فاعلی که به یکی از این دو نوع باشد مستکمله، یعنی طالب کماله، یعنی نقصی داره و میخواد از نقص به کمال خارج بشه. بقیه وجه آخر، باقی مون یه وجه سومی، و هو ان یقال الفاعل الکامل یفعل لا لغرض یعود الیه او الی غیره. فاعل کامل کار انجام میده و غرض هم داره، اما نه به خاطر غرضی که به خود او برگرده، نه به خاطر غرضی که به غیر برگرده، بل ان الفعل فی نفسه واجب حسن، بلکه یفعل به خاطر این غرض، غرضش فقط اینه که چون فعل فی نفسه واجب و زیباست. فکون الفعل فیکون غلطه، در چاپ اول این کتاب فکونوز، فکون الفعل فی نفسهی علا تلک الصفه مقتزن، نه مقتزین، باز اینجاش هم مقتزنه در اونجا، لاختیار الفاعل ایاهو. پس این که فعل فی نفسه آن صفت را دارد، یعنی علا تلک الصفه خبر کونه، فکون الفعل علا تلک الصفه، این شد مبتدا، با اسم و خبرش، کون با اسم و خبرش میشه مبتدا. بودن فعل فی حد ذاته به صفت حسن یا به صفت وجوب مقتضی است که اختیار کند فاعل آن را، موجب میشه که فاعل اون را اختیار کنه، یعنی انگیزه فاعل همین حسن ذاتیه، غرض فاعل همین حسن ذاتیه. فهذا هو الوهم. خواجه میفرمند توهمی که در عنوان گفتن وهمون و تنبیه، این توهمه که بعضیا اینطوری گفتن خدای متعال غرض داره، ولی اون که اون غرض نه به خودش برمیگرده و نه به غیر، بلکه اون غرض خدا این است که فعلی را که فی حد نفس حسن هست اون رو انجام بده. پس همین حسن فی نفسه منشأ این میشه که غرض خدای متعال به او تعلق بگیره. وقد نبه علی فسادهی به ما مر، شیخ تنبیه کرد بر فساد این حرف به همون چه که در فصل پنجم، ببخشید در فصل ششم گذشت. اونجا گفتن که العالی لا یکون طالبا امرا لاجل سافل حتی یکون ذالک جاریا منه مجر الغرض فانما هو غرض لقد يتميز عند الاختيار من نقيزه. این فانما هو غرض همون مامره، یه چیزی که غرضه باید موقع انتخاب از نقیزش تمایز داشته باشه، یعنی با نقیزش مساوی نباشه برای فاعل. چیزی که غرض فاعله باید اون با نقیزش با هم برای فاعل فرق داشته باشه، یعنی رجحان داشته باشه بر نقیزش از نظر فاعل. این همونه، این همون به ما مره. حالا دوباره تکرارم میکنه، وقد نبه علی فسادهی به ما مر، و همون ما مر اینه که حسن الف... بله؟ بله بله، فصل ششم همین جمله که داره در صفحه 149 سطر 5 داشت، فانما هو غرض لقد یتمی، نه نه، یتمیز عند الاختیار من نقیزه و یکون عند المختار انه اولا و اوجب. این ادامه داره بالاخره تا آخر این جمله. مامر چیه؟ و اون این که حسن فعل و وجوبه فی نفسه شیئن لا مدخل له فی ان یختاره الغنی. حسن فعل فی نفسه و وجوب فعل فی نفسه یه چیزیست که هیچ دخالتی نیست برای اون در این که اختیار کند او را غنی. باید جوری باشه که نسبت به فاعل این حسن باشه، بل المقتضی للاختیار هو کونه مما ينزهه من الذم او یمجده و یسیره مستحقا للمد، بلکه اونی که سبب انتخاب فاعل میشه اینه که نسبت به فاعل حسن داشته باشه، به اینکه بودن فعل از چیزهایی که تنزیه میکند فاعل را از مذمت یا مجد و بزرگی در او ایجاد میکنه و او را میگرداند مستحق مد. و اگه این شد و کل ذالک ضد الغنا، چه رفع نقص بکنه چه کمال برای او بیاره، این هر دو ضد بی‌نیازیه. این معناش اینه که نیاز داره به این که این نقصش برطرف بشه یا کمالی را واجد بشه. پس بنابراین این احتمال هم که غرض خدای متعال این باشد که چیزی را که واجب است یا حسن است فی نفسه انجام بده، اینم نشد. و علم ان القائلین بالوجوب والحسن والقبح العقلیه، کسانی که قائلند به این سه چیز عقلی، به وجوب عقلی، به حسن عقلی، به قبح عقلی، نه عقلیه چون سه تاست، بالوجوب والحسن والقبح العقلیه، یعرفون الحسن، اونا تعریف میکنن حسن را، به انه کل فعل یقتضی استحقاق مدح اول استحقاق ذم. گفتن حسن هر فعلی است که خودش اقتضا میکنه که فاعلش مستحق مد بشه. یقتضی استحقاق، این استحقاق در حقیقت مصدر مجهوله، هر فعلی است که اقتضا می کند مستحق مد شدن را یا مستحق ذم نشدن را. حسن اینه، منتها خود همین حسن تقسیم میشه به واجب و غیر واجب. فإن اقتضى الإخلال به مع ذلك استحقاق ذم، اگر اقتضا کرد اخلال به این حسن با اینکه فعلش اقتضای استحقاق مد یا لا استحقاق ذم رو میکنه، اگه اقتضا کرد ترک او اخلال به او علاوه بر این که اون چنان است استحقاق ذم را هم اقتضا کرد ترکش و هو واجبون، و الا اگر نه ترکش مستحق استحقاق ذم نمیاره فلا واجب نیست، ولی حسن هست. یعنی حسن دو قسمه، حسن واجب داریم حسن غیر واجب. خب یعرفون الحسن را به اون طور، و خود حسن را هم تقسیم میکنن به دو قسم. والقبیح عطف بر اون الحسن است، یعنی یعرفون القبیح را به انه کل فعل یقتضی استحقاق الذم. قبیح رو تعریف میکنن به این که قبیح هر فعلی است که اقتضا میکند مستحق مذمت شدن را، باز این استحقاق هم مصدر مجهوله. ولی اجل هازا ما یذکره الشیخ، وقت میفرمان حالا که اینطوره که وجوب رو، حسن رو، قوب رو با مدح و ذم قرین میدونن و تعریف میکنن، لذا ولی اجل هازا خبر مقدم ما یذکره الشیخ کثیرن مبتدای مؤخر، به خاطر همین است چیزی که شیخ زیاد ذکر میکنه. لعجل هازا ما یذکره الشیخ کثیرن مع فعل الحسن والواجب، زیاد ذکر میکند او را با فعل حسن و فعل واجب، با انجام کار حسن و انجام کار واجب. شیخ زیاد چی را ذکر میکنه؟ به خاطر همین است اون چرا که شیخ زیاد ذکر میکنه، که اون عبارت است از تنزیه، یعنی همراه فعل حسن شیخ تعبیر تنزیه میاره، تمجید میاره، استحقاق ثنا و مد میاره، استحقاق حمد میاره، استحقاق تخلص از مذمت و ما یجری مجراها در این فصولی که گذشت. اینا همه به خاطر اینه که حسن و واجب و قبیح رو در تعریفش مدح و ذم رو آوردن، لذاست که به خاطر همین است اون چرا که شیخ زیاد ذکر میکنه با فعل حسن و واجب. که زیاد ذکر میکنه چی؟ اونی که ذکر میکنه این اموره، تنزیه و تمجید و اینا، خیلی هاش عبارت اخرای همه، استحقاق ثنا و مدح و استحقاق حمد و تخلص از مذمت و مایجی مجراها. خب فصل نهم راجع به اینه که حالا که خدای متعال کاری را برای غرضی انجام نمیده، پس چرا انجام میده؟ اصلا چرا خلق میکنه؟ منشأ خلق چیه؟ اگر خدای متعال همونطوری که شما میگید فعلش غرضی نداره که به خودش برگرده و نه غرضی که به دیگری برگرده و نه حسن ذاتی فعل غرض او هست، پس چرا انجام میده؟ اینجاست که در این فصل میرن سراغ عنایت باری، میخوان بفرمان که منشأ خلق عالم عنایت باری تعالی است، نه غرضی است که به خودش برگرده، نه غرضی که به دیگری برگرده و نه حسن ذاتی فعل، خب بلکه عنایت باری. عنایت باری یعنی چه؟ می‌فرمان که همین که همه موجودات
با نظام خاص خود و تفاصیلی که بعدها از ازل تا ابد در عالم محقق می شود.
همه موجودات رو از روزی که خلق شروع شده که به قول فیلسوف ابتدا نداره میشه ازل، و تا وقتی که خلق ادامه داره یعنی اونی که تا ابد، همه اینو وقتی شما در نظر بگیرید، همین که همه این موجودات با تمام نظام و تفاصیلش در علم خدای متعال هست. حالا بحث علم باری تعالی بعدها خواهد آمد. مشایین قائلند به این که علم خداوند متعال به اشیا قبل از خلق مثل علم یک مهندس است به چیزی را که طراحی کرده و هنوز به وجود نیاورده، مثل علم یک طراح است به یک مثلا منظره‌ای که تو ذهنش اون رو ترسیم کرده ولی هنوز روی تابلو نیاورده، که به این علم میگن علم فعلی. اولا علم حصولی میگن هست، یعنی همونطوری که اون طراح علمش علم حصولیه، یعنی یه حاکی داره از اون واقع خارجی ولی اون که خود واقع خارجی وجود نداره. خصوصیت علم حصولی اینه که حکایت از واقع خودش میکنه ولو واقعش وجود نداشت. شما علم دارید به گذشته، الان که علم دارید به گذشته، با اینکه گذشته نابود شده اما علم شما چیه؟ هر. یا علم دارید به آینده، علم دارید به اینکه مثلا 4 ساعت دیگه از اون میگن، 4 ساعت دیگه از اون میگن هنوز محقق نشده اما شما علم دارید. یا 4 ساعت دیگه ظهر میشه، هنوز ظهر نشده، 4 ساعت دیگه ظهر میشه، یقینیه برای ما، مگه قیامت قائم بشه که یقینا نمیشه، چون هنوز بناس امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیارن و ما نمیدونیم چقدر آماده ایم. اون وقت وقت رسوایی نباشه که امام زمان صلوات الله علیه بیاد و سربازش رو تنبیه کنه جلو یه عده دشمنان حضرت، جلو یه عده کسانی که پیش از آمدن حضرت هم ما رو مورد طعن و چیز رو داشتن، حالا هم که حضرت میاد ما یه خوشحالی دشمنان حضرت باشیم. ما بالاخره اینا قائلن به این که خدای متعال علم حصولی به همه یه هستی داره، علم حصولی که منشأ پیدایشه. حالا همین منشأ پیدایشه یعنی عنایت، میگه همین که همه موجودات با نظام خاص خود و تفاصیلی که بعدها از ازل تا ابد در عالم محقق میشود در علم باری تعالی متمثل و موجود است. همین که همه در علم او هست و خدای متعال با علم به ذات خود علم به همه اون معلومات خود داره. شما که به خودتون علم دارید به تمام معلوماتتون هم، چون معلوماتتون در کجاست؟ در حیطه وجود خودتونه، در نفس خودتونه. خدا علم به همه اونها داره، همین که همه موجودات با نظام خاص خود در علم باری تعالی متمثل و موجود است، منشأ پیدایش این موجودات با همان نظام معلوم و تفاصیل معهود در علم خدا می شود. و معنی عنایت خدا به خلق همین است. و لذا مشایین ملاحظه فرمودید میگن ما خدا رو فاعل بل عنایه میدونیم. فاعل بالعنایه یعنی فاعلی که انگیزه‌ای نداره، انگیزه زائد منظورنه، و صرف علمش به فعل منشأ پیدایش فعل میشه. یعنی همین که علم داره به موجودات از خود علم، لذا مشائین اراده را هم به همین علم تعریف میکنن، میگن اراده همین علمی است که خداوند متعال داره به این موجوداتی که در عالم به وجود میان. ارادته علمه به نظام الاصله، چون اون اراده به معنایی که در ما هست قبلا عرض کرده بودیم این امکان نداره در خدا، چون اراده به معنایی که در ما هست یعنی تصمیم، تا وقتی معنا داره که فعل رو انسان انجام نداده. من تا اون وقتی تصمیم دارم که یه کاری رو انجام بدم که اون کار رو انجام ندادم. وقتی کار رو انجام دادم یه تصمیم بر چی دارم؟ همینه که علامه رضوان الله تعالی علیه در نهایه داشتن فرمودن چون تصمیم، یعنی اراده به معنای تصمیم، یک حقیقتی است که دیگه بعد از فعل معنا نداره وجود داشته باشه، و اگه این بخواد در خدای متعال باشه لازمش تغییر در ذات واجبه، برای اینکه واجب تعالی تا اون وقتی که این درختی رو که این بهار خلق میکنه خلق نکرده بود، تصمیم بر ایجاد او داشت که انتم تزرعونه ام نحن زارعون، ولی وقتی که خلق فرمود دیگه معنا نداره که تصمیم داشته باشه. وقت اگر تصمیم بخواد از صفات ذاتی خدا باشه، باید ذات خدا قبلن مصمم باشه و بعد از خلق دیگه این تصمیم در وجودش نباشه، پس تغییر پیدا میشه. همونطور که در ما هست، در ما قبلن مصمم این کار رو انجام بدیم، وقتی کار رو انجام دادیم دیگه تصمیم نیست. لذا تصمیم به اون معنا در خدا ممکن نیست. مشایین میگن علمه تعالی همون اراده است، ارادته علمه به نظام الاصله. به نظام الاصله لا تجد و انطلب، مگه مخلوق هست که بعد علم به مخلوق؟ اصلا علم به مخلوق ذاتی خداست. آنچون اگه نداشته باشه ناقصه. اگه خدای متعال علم نداشته باشه به اونچه که ما کان و ما یکونه، وقتی عبدش داره خودش نداشته باشه، مگه علم تابع ماکان و مایکونه؟ ماکان و مایکون داره میگیم تابع چیه؟ علمه. حالا شما میگی چرا ماکان و مایکون باشه که علمش باشه؟ خدای متعال به فرمایش حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه ماکان و مایکون رو میدونه، ما لا یکون رو هم میدونه، و میدونه که ما لا یکون اگر کان چگونه کان. چرا؟ چون در علم خدا هست. بعد میگی چرا در علم خدا باشه؟ نه آقا، علم خدا فرع مایکون نیست، مایکون فرع علم خداست. بله، ببینید خدای متعال عالمون بما هو ممکنون و ما لیس بممکن. و این داشت علم داشتنش چیه؟ کماله یا نه؟ علم داره به این که چی ممکنه چی ممکن. بعد خود ممکن و عالمون به ان ای ممکنن یکون اصل و ای ممکنن لیس به اصل. یعنی جهان های مفروض، من لیس به جهان نوشتم، من می‌خواستم تو ذهنم جهان بود،
لیس به جهانهای مفروض زیادن، یعنی این عالم که میخواست خلق بشه بی نهایت فرض داره. خب توی همه این فرضها اونی که اسلحه اون رو هم خدا میدونه. نه چرا باید خلق بشه؟ پس ببینید هی سوال این طرف طرف نپرید. فعلا ما همطور داریم میگیم هر جاش ایراد، فعلا میگیم خدا علم داره، اشکال داره؟ علم داره به ما ممکن و ممتنه. نه حالا فعلا ممکن و ممتن، نگفتیم خلق بکنه، گفتیم صبر کنید هر جا اشکال جا شد اونجا بگید، فعلا که اینا اشکال ندارید که. خدا علم داره. خب این بحث علمه، خب این بعد در بحث علمه. فعلا علم خدا اینو باید صبر کنید شما. خدای متعال فعلا میگیم علم داره، کما یثبت فی محله، که علم به ما هو ممکن داره، علم به ما هو ممتنع داره. تو خود ممکنات هم فرضهای بی نهایت برای وجود موجودات در این عالم هست، یعنی جهانهای ممکن انواع مختلفی هست. یکیش که اون اصله از همه است، به اونم علم داره، داره یا نداره؟ فرض مختلف نداره. خب شما نمیتونی فرض کنی، خدای متعال همه ی اون فرضها رو میدونه، نه اینکه کرده ها. اصلا ذاتش یه ذاتیه که تمام اون فروز بی نهایتی که برای عالم ممکنه همه اونا رو خدای متعال چه میدونه. ببینید فرضای ممکنی که شما میگی نداره اینه. نه خیر، صورت علم خداوند متعال به نظام اصله، نه صورت علم خداونده. خداوند متعال علم به ممتنعات هم داره، علم به غیر اصله هم داره. حالا مثلا ببینید این یه فرضه که زمین اینجا باشه، ماه اینجا باشه، خورشید اینجا باشه، حالا بین همین سه تا کره، یه فرض اینه. یه فرضش هم اینه که نه، جای اینا عوض بشه، زمین اینجا باشه، خورشید اینجا باشه، ماه این طرف باشه. میشد دیگه؟ ماه به جای اینکه از اقمار زمین باشه، از اقمار چی باشه؟ خورشید باشه. نه، ماه از اقمار زمینه، از اقمار خورشید نیست. یعنی ماه اینطوری میچرخه. ببخشید، اینطوری نمیچرخه، اینطوری میچرخه. دور این میچرخه، نه دور این. پس دیدید همین الان بین این سه تا حالا کرات چقدر؟ بله، چند تا از این کرات داریم؟ چند جور اون وقت میشه فرض کرد؟ کامپیوتر هم دیگه نمیتونه فرضهای مختلفی رو که برای، چون کامپیوتر تنها اون چیزایی که به حساب کشف شده میتونه. چقدر وجود داره کرات، کهکشانهایی که اصلا خود کهکشانها رو هنوز بشر ازش اطلاع پیدا نکرده با اون تلسکوپ های قوی. خب پس فرض خیلی داره. بالاخره خدای متعال همه عالم‌های ممکن رو با تمام فروزش می‌داند و اصلحش را هم می‌داند. تا اینجا که مشکل نداشت؟ خب از تمام این می‌داندا اون را که اصلح می‌داند علمش منشأ پیدایشش. چرا اصلح اونا نشه؟ خب برای اینکه علم یعنی علم خدای متعال اون علمش اقتضا داره. مثل اینه که یه کسی که میبرنش میذارنش سر یک تیر چراغ بر ممکنه یک فقیه باشه، این هزار تا علم داره، اما یه دونه علمشه که منشأ افتادنه و اون چیه؟ علم به سقوط. هزار تا علم دیگه هم داره، اما اون علمای دیگه منشأ افتادن نمیشه. قبول نیست؟ شما در مثال مناقشه میکنی، اون مثال در ما مصداق نداره، اما در خدای متعال مشا میگه چی؟ عیناً همینه، صرف علم منشأ پیدایشه و هیچی دیگه هم نیست. میگه برای اینکه خاصیت این علمه، خاصیت این علم اون عمل. مگه علم ها همشون یه خاصیت دارن؟ اگر این علم و اون علم با هم قاطی باشه که اون وقت همش میشه جهل. مثل میدونی چی میشه؟ مثل این میشه که روی یک فیلم 100 تا عکس بگیرن. چی میشه؟ هیچ کدوم از این عکس ها عکس نیست. علم بسیطه ولی همش از هم متمایزه. مثل علم شما، شما علم دارید همین الان که دارید نگاه میکنید، هم به این قلم هم به این تخت سفید و قرمز و آبی و همه رنگاش علم دارید یا نه؟ بله بله بله. مگه غیر این اصلا در خود شما ببینید، من عرف نفسه فقط عرف. شما وجودتون طبقه بالا و پایین داره؟ فایل شماره 1 و 2 داره؟ نفس اگر بسیط و مجرده، همه این علم ها به نحو بسیط اونجا موجوده، در این که چیه؟ از هم متمایز. بله، این خصوصیت وجود مجرده. وجود مجرد در این بساطت همه اون چیزهایی را که میداند در اون متمایز از همه، چون اگه تمایز نباشه که علم نیست. خب برای اینکه یکیش هست که اسمش عنایته، یکی دیگهش عنایت نیست. نه، عنایت یه مفهوم خاصی داره. اسمه یعنی اونی که بهترینه اونو انجام دادن، اون عنایته. و الا صرف این که شما به من توجه داشته باشید ولی توجهتون به این نحو باشه که هر وقت میخواید یه گیری به من بدید اونجاش، این عنایته. اما عنایت اگه توجهتون به من باشه که هر وقت میخواید چیکار کنی، لطف شما شامل حال من بشه، اون عنایت. لا تجد و غرض نیست. ما حسن ببینید، خیلی خوب شد. آیا یعنی در حقیقت به خاطر حسن ذاتی، ولی نه اینکه حسن ذاتی غرضه، بلکه حسن ذاتی او موجب میشه که این علمی که به او داره، این علم فاعلیت پیدا میکنه برای انجام. همون علم به نظام اصلح دیگه. لا تجد و انطلب تمخلصن، حسن ذاتی رو کسی انکار نمیکنه، غرض بودن رو انکار میکنه. زارن چند بار اینجا گفتیم لا، نه خیر، غرض حسن ذاتی باشه اشکال داره، ولی اینکه فعل خدا حسن ذاتن یا احسنه هیچ اشکال نداره. الذی احسن کل شیء خلقه رو ابن سینا قبول داره، منتها میگه غرض خدا از خلق این نمیتونه باشه، چون اینکه فعل فی حد نفسه احسنه، این کافی نیست برای اینکه فاعل اون رو انجام بده، اگر فاعل فاعل ذو غرضی باشه. لا تجد و ان طلبت مخلصا، میگه نمییابی اگه دنبال راه فرار باشی، راه خلاصی باشی. یعنی چه؟ یعنی الان مشکل پیدا شد که خدای متعال برای مصلحت خودش، برای نفع دیگری، برای حسن ذاتی فعل، برای هیچ کدوم کار انجام نمیده. خب پس چرا عالم خلق میشه؟ این سوال که چرا عالم خلق شد، این مونده و راه خلاص از این سوال بفرمند راهی نمییابی جز این که بگویی. حرف مشائین رو، مشائین میگن تمثل النظام الکلی فی العلم السابق مع وقت الواجب اللائق یفیز من هذلک النظام على ترتیبه و تفاصیله. بله؟ بله بله. معقولا فیضانو، بیشتر نسخه ها علا ترتیبهی و تفاصیله هست که اون بهتره. اگه راه خلاصی میخواهی، راهی پیدا نمی کنی جز این که بگویی مجسم بودن نظام کلی یعنی کل نظام هستی. در علم سابق الهی، خب همه نظام هستی در علم سابق متمثل مجسم موجوده. خب نظام کلی مع وقتهی، با وقتی که این نظام داره، یعنی تک تک موجودات هر کدوم وقت خاصی دارن، با تمام اوقاتش خدا میدونه. خدای متعال میدونه که نوه شما چه روزی متولد میشه، با وقتش، اون وقتی که لازم و لائقه، یعنی همون وقتی که سزاواره، وقتی که احسنه، وقتی که اولاست. علم خدای متعال به نظام کلی با تمام خصوصیاتش یفیز و من فائز میشه، سرازیر میشه از اون تمثل نظام، یعنی از همون تمثل نظام در علم، از وجود نظام کلی در علم خدا برمیخیزه، سرمنشأ میگیره ازش خود نظام. نظام با همون ترتیب و تفاصیلی که داره، معقولن فیضانو، در حالی که تعقل شده از فیضان اون نظام، یعنی این معقولن فیضانو همیشه هست، قبل از خلق هست، حین الخلق هم هست، بعد الخلق هم هست. این معقولن فیضانو میفرمند که تمثل نظام کلی در علم موجب میشه که اون نظام فیضان کنه، در حالی که این فیضان معقوله فیضان کنه، یعنی علم از بین نمیره، این علم همیشه هست. و ذالک هو العنایه، عنایت همینه که خدای متعال اون بهترینه رو که میداند ایجاد میکنه. ممتنعات اصلا ایجاد شدنی نیستن، اون بدترین ها هم علم بهشون هست، ولی علم به بدترین منشأ انجام نمیشه، چون او جواده. و هاذهی جملتون ستهدا سبیل تفاصیلها، اینی که ما الان گفتیم یه مجموعه حرفه، یه کلمه نیست، که به زودی شما رهنمون میشی به راه تفاصیل این مجموعه، یعنی بعدن ما اینا رو کاملا تفصیل خواهیم داد، فعلا یه اجمالی از مسئله. لما بینه که علل عالیه لا تفعل لغرض فل امور سافله، وجب علیه ان یبینه که نظام مشاهد در موجوداتی که الکائنات الفاسده، در همین موجودات این عالم، کیف صدر انها، این نظامی که مشاهده میشه در موجوداتی که متکون میشن و از بین میرن، چگونه این نظام صادر شد از علل عالیه. بله؟ نه، چون علل عالیه مطلق گفت، نه خدا. چون علل عالیه لا تفعل لغرضه، پس چطور این عالم ماده به وجود اومد؟ از لا یجوز ان یکون صدور این موجودات این عالم به قصد و ارادتن، چون اون مستلزم قرضه، چون قصد و اراده گفتیم مرادفن و اراده یکی از مقدماتش تصدیق به فائده است، و در خدای متعال این معنا نداره که کاری رو به خاطر فائده‌ای، حالا چه فائده‌ای که به خودش برگرده، چه فائده‌ای که به دیگری برگرده، معنا نداره انجام بده، پس فعلش ان ارادتن نیست. ولا به حسب طبیعت، چون اون معناش اینه که شعور نداره، به حسب طبیعت فاعل به طب، یعنی فاعلی که علم نداره، اونم که نقصه. ولا علا سبیل الاتفاق اول جزاب، اتفاق و گزافه که بی حسابم باشه، اینم با شأن الهی سازگار نیست. خب نشد، هیچ رقمش نشد، پس حالا چطور شد که این عالم خلق شد؟ فذکر فی هذا الفصل که تمثل نظام کلی، نظام کلی یعنی چه؟ یعنی تمثل نظام جمیع موجودات از ازل تا ابد در علم سابق باری، از سابق صفت علمه، از باب این که صفت مضاف رو بعد از مضاف الی میارن، تمثل نظام جمیع موجودات از ازل تا ابد در علم سابق باری است. علمی که سابقه بر چیه؟ بر خود این موجوداته، از سابق علی هذه الموجودات. علمی که به خود موجودات هست با اوقاتی که دارن، اون اوقاتی که مترتبه بر همه، یعنی یکی بهار به وجود میاد، یکی تابستون به وجود میاد، یکی زمستون به وجود میاد و همینطور اوقات مترتبه غیر متناهیه، اون اوقاتی که یجب و یلیق و این که واقع شود هر موجودی از اون موجودات در یکی از این اوقات، بالاخره تمثل نظام موجودات با تمام این تفاصیل در علم باری یقتضی افاضه کل نظام به همون ترتیب و تفصیلی که خدا میدونه. و ذات المفیزه، این معقولاً فیضانه رو الان میخواد معنا کنه، و ذات المفیزه صحیحشه، فی جمیع الاحوال یعقل ذلک الفیضان منها. ذات مفیزه یعنی ذات خدای متعال که افاضه کننده است، در تمام حالات درک میکنه این فیضان را از خودش، یعنی این علم سابق فقط سابق نیست، هم سابق است و هم فعلی هست و هم لاحق هست. و هذا المعنا یعنی همین علم سابقی که به نظام اصله هست و منشأ پیدایش عالم میشه، همین عنایت الباری تعالی به مخلوقات هست. چون عنایت علم هست، اما اون علمی است که عالم به اون علم اهتمام به اون معلومش داره، عنایت اینه. و هاذهی جملتون، الف و لام نباید داشته باشه، و هاذهی جملتون و ادب بیان تفصیلها فی ما بعد. این یه مجموعه سخن است که وعده داد شیخ به این که بیان کنه تفصیلش را در آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.